گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. رب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تا چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنران با اینا لباسا و دنیا تابه. تاب 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 تاب
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاب.
همراهان همیشگی ما از اینکه کماکان شبکه رادیویی ورزش منتخب و گزیده شما برای شنیدنه از شما سپاسگزاریم. امیدوارم تا این لحظه عصر دلانگیزی رو پشت سر گذاشته و شب دلنشینی رو پیش رو داشته باشید. ساعت 20:30 دقیقه است و زمان پخش برنامه پرمخاطب شنیدنی و ناماشنای رادیو ورزشه. پیش از اون راه‌های ارتباطیمون رو با شما در میون می‌ذاریم. 30306 شماره سامانه پیامکی ما و 2786-2092 شماره صندوق صوتی ماست. این دو شماره، این دو راه ارتباطی 24 ساعته پذیرای پیشنهادها، نظرها و انتقادهای شماست. در این فاصله زمانی تا پخش برنامه جذاب و شنیدنی همیشه با ورزش، میخواستم نرم افزار کاربردی ایران صدا که یک نرم افزار با قابلیت نصب روی گوشی‌های همراه رو بهتون معرفی کنم. با نصب این نرم افزار روی گوشی‌های همراهتون شما میتونید برنامه‌های شبکه رادیویی و شبکه رادیویی ورزش و سایر شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران رو به صورت زنده شنونده باشید. چنانچه موفق به شنیدن برنامه دلخواهتون نشدید، با مراجعه به آرشیو زمانی برنامه‌ها میتونید اون برنامه رو توی زمان دیگری گوش کنید. به جدول زمانی پخش برنامه‌ها دسترسی داشته باشید و حتی میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو هم از این طریق با ما در میون بذارید. در واقع نرم افزار ایران صدا یک پل ارتباطی با دسترسی آسان بین ما و شماست. با نصب این نرم افزار روی گوشی‌های همراهتون هر لحظه و هر جا میتونید کنار ما باشید. از پخش شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم. تا لحظاتی دیگه از شما دعوت میکنم تا شنونده برنامه همیشه با ورزش باشید.
همیشه با ورزش. برنامه از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه همیشه با ورزش از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما خوبان هستیم.
شما همراه هستید با برنامه همیشه با ورزش. نقد و بررسی و تحلیل و کارشناسی مسائل روز ورزش در همیشه با ورزش. پل‌های ارتباطی ما با شما 220-213-87 220-213-88. شماره پیامک ما 30306. پل ارتباطی ما با شما در فضای مجازی 0910-898-5207. همیشه با ورزش، شنبه تا پنج شنبه 18:30 تا 20:30.
برنامه این هفته ما میپردازه به نقش و جایگاه رسانه در ورزش. ما اجازه بدید که خلاصه ای از اولین برنامه‌مون که روز شنبه بود رو خدمت شما تقدیم بکنیم با صحبت‌های آقای جیرودی.
نقش رسانه ها متفاوته تو تمام زمینه های ورزشی. جنس رسانه ها متفاوته. شما الان نگاه کنید، بعضی روزنامه ها الان منتشر میشه یا در گذشته منتشر میشد، به شیوهی منتشر میشد و نگاه نویسندگان و تحلیلگران اون روزنامه ها نسبت به رویدادهای ورزشی به گونه ای بود که مثلا خیلی آکادمیک به مسئله نگاه میکردن، موضوع رو از زوایای خاصی بهش توجه میکردن. اما بعضی روزنامه های دیگه بودن که اصلا اینجوری نبودن، بسیار هیجانی با مسئله برخورد میکردن و رویدادهای ورزشی رو با شیوه های بسیار هیجانی به حضور می‌دادند و مردم بیشتر از این دسته نشریات در واقع استفاده می‌کردند و مورد بهره برداری قرار می‌گرفتند. به هر حال روزنامه‌ها و نشریات تو شرایط خاص خودشون متفاوت عمل می‌کنند. اما امروزه خب دیگه فرق کرده. رسانه‌ها بسیارشون دیگه دیجیتالی شدن، شرایط عوض شده، اینترنت اومده و به خصوص شبکه‌های تلویزیونی که نقش بسیار موثری دارن. رادیو و تلویزیون امروزه به عنوان یک رسانه‌های سریع که اخبار رو میتونن به سراسر دنیا و به مردم برسونن، نقش بسیار فوق‌العاده موثری دارن. امروز رادیو و تلویزیون و فضاهایی که توی اینترنت و شبکه‌های مجازی منتشر میشه بیشتر و بیشتر مؤثر واقع میشه. به نظر من رسانه‌های سنتی با توجه به سابقه تاریخی خودشون و اون منش قهرمانی خودشون شفافیت بیشتری در ایجاد فضای مناسب رسانه‌ای برای ورزش یا هر رویدادی دیگه‌ای داشتن. ضمن اینکه کنترل شده هم بود. بالاخره کسی که صحبت می‌کنه، کسی که می‌نویسه تفاوت بسیار هست. وقتی شما می‌نویسین، این نوشته ثبت میشه برای سالیان متمادی، ممکنه جایی باشه که همیشه مورد بهره برداری قرار می‌گیره. پس بنابراین حساسیت بیشتری توی اون نوشته وجود داره و شفافیت بیشتری هم در اونجا مشاهده میشه. اما متأسفانه امروز با الگوهای جدیدی که رسانه‌های نوشتاری دیگه بهش توجه نمیشه، رسانه‌های گفتاری در واقع. این رسانه‌های گفتاری هم شیوه عملشون تفاوت کرده، هم رفتار و منششون تغییر کرده و هم برداشت از مسائلی که در رویدادها مشاهده میکنن و در انتقال این رویدادها هم یه تفاوت‌هایی رو ایجاد کردن که خیلی به نظر من اینا نمیتونه مؤثر واقع باشه. یعنی نقش گیرنده خبر و نقش گیرنده پیام رو توی ذهن خیلی جایگزین نمی کنه. رسانه‌های سنتی ما متاسفانه در دست افرادی هستن که خودشون متولی اصلی اون رسانه نیستن. بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات ورزشی ما الان دست کسانی هستن که فقط برای ایجاد درآمد بیشتر یا پول بیشتر یا به حالا خیلی مثلا دیگه بدبینانه ترین مسئله شو عنوان میکنیم، به صورت اجاره‌ای دست کسانی هستش. بنابراین کسانی که یک رسانه رو در اختیار میگیرن خیلی در واقع اون منش و روش شفاف سازی در امور و اون در واقع امانتداری رو در مسائل رویدادهای ورزشی شاید خیلی رعایت نکنن، چون به هر حال اونا دنبال این هستن که به قول امروزی ها بیزینس بکنن، پول در بیارن از این کار.
خب صحبت‌های آقای جیرودی، یکی از اهالی و پیشکسوتان حوزه رسانه رو شنیدیم. اما در این بخش از برنامه صحبت‌های آقای علی جوادی، سردبیر روزنامه خبر ورزشی رو می‌شنویم.
دلیل اینکه رسانه‌ها به موضوعات خاص به خصوص فوتبال می‌پردازن چیه و دلیل اینکه به ورزش همگانی یا رشته‌های مظلوم ورزشی نمی‌پردازن چیه؟ رویکرد رسانه به دلیل ذائقه و نیاز مخاطبه، بخشیش هم به دلیل مشکلاتی که از نظر مالی داره و مجموعی اینها موجب میشه که یه رسانه‌ای رویکرد خودش رو از ورزش‌های همگانی و ورزش‌های مظلوم ما که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرن به سمت ورزش فوتبال بیاد یا به سمت پرداختن به یه سری ستاره‌های خاص و محبوب در فوتبال. این الزام و اجباریه که رسانه‌ها با اون مواجه هستن، اختیار اصلا نیست. به این دلیل رسانه‌ها مجبورن که یه فعالیتی بکنن که باب زائقه و میل مخاطب باشه. من در شرایطی که تنها هستم و پشتیبانی ندارم و به یک بار قیمت کاغذ من از 6000 تومان به 17000 تومان میرسه، من چگونه میتونم راه انقدر معاشم رو پیدا بکنم یا راه سوداوریم رو پیدا بکنم در حالی که کاملا تنها هستم در بازار و هیچ پناهی ندارم؟ قیمت فیلم و زین که من یه هایی دو برابر و بیشتر از اون میشه، قیمت کاغذ من دو برابر میشه و من وقتی که قیمت کاغذ رو بعد از 4 سال و قیمت روزنامه رو بعد از 4 سال من گرون میکنم، با پرسش های متفاوت مخاطبانم باید روبرو بشم که چرا گرون کردی، چرا به جیب ما توجه نکرد. من اگر تأمین باشم، اگر حمایت بشم توسط ارگان های بالادستی، اگر به هر حال یه تمهیداتی اندیشتی بشه برای رسانه هایی مثل من که مثلا سهمیه کاغذی داشته باشم یا پناهی برای من باشه، من خیلی راحت میپردازم به اون اموری که وظیفه من هست و باید بهش بپردازم، بدون دغدغه فروش، بدون اینکه من نگران این باشم که مخاطب من رو پس میزنه یا دوباره به من روی خوش نشون میده.
خب امیدوار هستم که خلاصه برنامه روز شنبه مورد توجه شما دوستان عزیز شنونده قرار گرفته باشه. ما سومین بخش مصاحبهمون اختصاص داشت با جناب آقای عنایت آتشی، مفسر و گزارشگر قدیمی بسکتبال، که صحبت ایشون رو خواهیم شنید.
امروزه مطبوعات، شبکه‌های مجازی همراه با رادیو و تلویزیون به عنوان یه رسانه‌ای هستن که در زندگی مردم نقش تأثیرگذار دارن. امروزه در جامعه رسانه میتونه جامعه را آرام کنه، میتونه متشنج کنه، میتونه اطلاعات غلط بده، میتونه اطلاعات صحیح بده، ولی نقش رسانه در چی هست؟ در رساندن اطلاعات صحیح، اطلاعات به موقع، به آن، به مردم هست که مردم بتونن همیشه وفادار به اون رسانه باشن. رسانه ها، من بارها گفتم، رادیو قبل از تلویزیون، امروزه در دسترس همه هست. ما که رادیویی بودیم بعد تلویزیونی شدیم، چقدر نقش رادیو بسیار حساس دقیقه. شما فکر میکنه که مثلا اگر خب در گذشته، خب در زمان ما یک جانورشی برگی بود، اصلا ما شهرستانی بودیم، برای دسترسی و دستیابی به اون رسانه قیمتش هم خیلی پایین بود، یه هفته دو هفته طول میکشید که به دست ما برسه. ولی الان آن همین امروز نقشه، عرض کنم خدمتتون، اطلاع رسانی در تمام زمینهای اقتصادی، اجتماعی، عرض کنم خدمتتون فرهنگی، همه اینا ورزشی، مردم آن به دنبالی هستن که کدوم رسانه میتونه اطلاعات صحیح بده. بهتون بگم که هر رسانه‌ای عواملش نقش اصلی، که هر مخاطبی که بخواد خبر رو از اون رسانه دریافت کنه باید اعتماد به نفس نسبت به اون افراد داشته باشه. هر رسانه‌ای هم نمیتونه در جامعه رسانه بسیار مطلق باشه و بتونه جامعه را هدایت کنه. یکی از شرایط رسانه هدایت و رهبری مردم به سوی کارهای صحیح و درست و به دنبال این هستن که بتونن از افرادی که صاحب نظر هستن پیامو دریافت کنن. امروز متاسفانه تعداد رسانه ما زیاده، حالا چه در قسمت از کنم شبکه‌های رادیو تلویزیونی، چه در مطبوعات، چه در بخش شبکه‌های مجازی که هم خوبه هم یه طریقی بد هست. کنترل اینا، نظم اینا، شرایط اینا، افرادی که در این رسانه ها فعالیت میکنن نسبت به دانششون، نسبت به شخصیتشون، نسبت به فرهنگشون، هر کس باید مطلع باشه که بتونه پیروی کنه. امروز ورزش ما اصلا به رسانه توجهی نداره، در صورتی که باید یکی از ارکان اصلی ورزش همین رسانه هست. میتونه قبل از اینکه خود ورزش خودش نشون بده، این رسانه هست که بوق عرض کنم آمدن اون رسانه رو اعلام.
خب صحبت‌های پیشکسوت ارزنده رسانه رو جناب آقای عنایت الله آتشی رو شنیدیم. ما خودمون رو آماده می‌کنیم انشالله تا لحظات دیگه در خدمت اولین مهمان برنامه امروز باشیم. اولین میهمان برنامه ما جناب آقای غلامحسین شعبانی، مدیر مسئول سابق مجله دنیای ورزش و همچنین رئیس محترم کمیته فرهنگی کمیته ملی المپیک، پشت خط برنامه هستند. جناب آقای شعبانی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم و تشکر میکنم که مهمان برنامه ما هستید.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم سلام میکنم خدمت شما جناب مهرانی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. لطف کردید که یادی از ما کردید.
درود بر شما، همیشه به یاد پیشکسوتها و بزرگان هستی. خدمت شما عرض کنم که خب ما موضوع برنامه‌مون این هفته میپردازه به نقش و جایگاه رسانه در ورزش. به صورت مشخص بفرمایید که نقش و جایگاه رسانه‌های ما در ورزش از ابتدا تا به امروز چه بوده و شما اون رو چگونه ارزیابی میکنید، چگونه تقسیم بندی میکنید به لحاظ تاریخی، تحولاتی که به چشم دیده رسانه ها تا امروز در حوزه ورزش؟ بفرمایید.
بله، حضور شما که شما الان در واقع دو تا پدیده رو الان مطرح کردید، مسئله ورزش و رسانه، یعنی باید هر کدوم از اینها به نظر من جدا جدا تعریف بشه و بعد بر مبنای اون تعریف این رابطه رو دوباره بیایم به باز تعریف بکنیم که ببینیم اولا تلقی ما از رسانه چیه، چه انتظاری از رسانه به مفهوم عام دادیم، حالا بعد بحث رسانه باشه و ورزش رو چی میخوایم. من معتقدم که شما یه ورزش دارید که عنوان سلامت در واقع فردی آدم ها خب خیلی چیز مفیدیه، اما وقتی از این دایره سلامت فردی خارج میشه و به عنوان یه پدیده اجتماعی مطرح میشه، میتونه تبدیل به یه شمشیر دودم بشه. یعنی هم میتونه برای اصلاح جامعه شما این ورزش مفید باشه، بیا جامعه رو ببره به سمت آرامش، به سمت نشاط و شادابی، هم میتونه انقدر توش حاشیه زیاد بشه که نتیجه عکس بده. یعنی ابزاری که باید ابزار آرامش جامعه، ابزار هدایت جامعه میشد، این ابزار تبدیل به عکس خودش بشه. این معطوف به برنامه‌ریزی ما برای ورزش که ببینیم اون کسانی که میخوان برنامه‌ریزی بکنن کدوم قایت رو در ورزش دنبال میکنن. عین همین هم میاد سمت سوی رسانه. رسانه هم در واقع یه تیغ دودمه که شما هم میتونید ازش استفاده بهینه ببرید برای اینکه ورزشتون رو اصلاح بکنید، برای اینکه هدایت بکنید. یه وقت شما برای رسانتون این رسالت رو قائلید که من باید کمک به ارتقای فرهنگی، کمک به ارتقای ورزش بکنم، خب خیلی میتونه مفید باشه برای ورزش. اما یه وقت هم هستش که شما با یه تفکری در واقع وارد میشید توی حوزه رسانه که این میاد و کار رو برعکس انجام میده. یعنی انقدر برای ورزش شما حاشیه درست میکنه، انقدر حرفای سطحی مثلا میاد در واقع بیان میکنه که این موضوع میشه. بنابراین این که شما بخواید بگید نقشش چیه، من معتقدم با اون اهدافی که تعیین میکنید، با اون کسانی که میان، یعنی نمیتونیم بگیم که اینجوری، بله یه باید دارید شما که باید رسانه در خدمت تعالی در واقع، چون اصل وظیفش در واقع اطلاع رسانی رسانه و اطلاع رسانی یعنی بالا بردن آگاهی و بالا بردن جان، این رسالت اصلیه. اما اون چی که واقعا وجود داره همین هست یا نیست، اینجا اون وقت جای بحث داره دیگه که واقعا با کجا رسیدیم و در چه مرحله‌ای هستیم. خب برخی آدم ها حس میکنن که مثلا بعضی از حاشیه ها لازمه باشه، بعضی ها میگن نه. بنابراین نقش مستقیمی داره در حوزه ورزش توی این دماغ دو تا تعریفی که من عرض کردم که بله. این کار رو در نظر بگیریم.
بله، خدمت شما عرض کنم که به نظر میرسه که باز دو تا مطلب جداگانه باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که اساساً ببینیم که خود این رسانه ها چه جایگاهی دارن توی جامعه ما امروز، از دیروز تا امروز، چون به هر حال بحث تاریخی هم میخوایم بکنیم، و دوم این که در همین رسانه‌ای که ما به دنبال تعیین جایگاهش هستیم از گذشته تا امروز، جایگاه ورزش کجاست، یعنی جایگاه ورزش در رسانه ها کجاست، با توجه به این که با علم بر این که شما اشاره فرمودید که نمیشه مسئولان حوزه ورزش رو یا عملکرد مدیران ورزش رو جدای از حوزه رسانه تلقی کرد، ما دیدیم و به این نتیجه رسیدیم که ورزش از دیدگاه دولت و دولت‌ها جزء تقریبا آخرین اولویت هاست که مد نظر قرار میگیره. آیا یک چنین تلقی و تصوری رو ما متناسب با این امر در حوزه رسانه هم میبینیم؟ یعنی جایگاه ورزش در حوزه رسانه و صاحبان رسانه ها آیا در چنین جایگاهی قرار میگیره، جز اولویت های آخر هست در مقایسه با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یا اینکه به گونه دیگری بر نگاه کرد؟
بله، این که واضحه که خیلی جدی نمیگیرن، یعنی رسانه‌های ورزشی جدی گرفته نمیشه. چرا؟ قدیم‌ها بودش، الان به دلیل کسرتی که داره. اما نکته‌ای که شما اشاره فرمایید، ببینید رسانه پدیده جهان مدرنه. ما مواجهه‌مون رو باید با جهان مدرن تعریف بکنیم. چقدر عمیق در واقع جهان مدرن رو میشناسیم. شما هم خود ورزشی که الان شما ببینید، ما قدیم توی فرهنگ خودمون، فرهنگ در واقع ایرانی و اسلامی خودمون، ما آیین داشتیم. مثلا آیین پهلوانی بود، ورزش زورخانه ما یه آیین بود، ورزش نبود. این ورزش به مفهوم فعلیش، به مفهوم حرفه‌ایش، به معنی اسپورتی که الان دارن میگن، این پدیده جهان مدرنه. از اون سمت هم رسانه دارید که این هم باز پدیده جهان مدرنه. یعنی شما باید بشناسین جهان مدرن رو، بعد ببینید که مواجهتون با این پدیده چیه. ما مثل خیلی از چیزا بدونه که فرهنگ یه چیزی رو بیاریم خودش رو آوردیم. اتومبیل رو قبل از اینکه فرهنگش بیاد آوردیم، آپارتمان نشین رو قبل از اینکه، فقط به صرف اینکه از اون برای موبایل رو، همه این ابزارهایی که هستش. رسانه هم از این خالی نبوده. ما آموزش رسانه‌ای ندیدیم، مثلا ندونستیم که چه ضرورت‌هایی هست، اصلا کار رسانه چی هستش، چقدر با فرهنگ ما همخوانی داره. این تو بحث خود در خود بحث رسانه است که توی سطح کلی‌تر باید پس بشه اگر فرصت چی باشه.
خب حتما ما یکی از مواردی که باز به تجربه مشخص شده، راجبش هم خیلی صحبت شده، اینه که متاسفانه رسانه‌های سنتی ما تاثیرگذاریشون، تاثیرپذیریشون از اون کاری که باید انجام بدن در مقایسه با رسانه‌های نوین و فضای مجازی به پایین‌ترین حد خودش رسیده. آیا این تنزل و این نزول رو ما باید ماحصل نوع نگاه دولت و دولت‌ها به امر تقویت و تحکیم رسانه‌های سنتی بدونیم، یا اینی که شما معتقد هستید که باز به از یک دریچه دیگری ما بایستی که ضعف رسانه‌های سنتیمون رو و عقب ماندگیشون رو در مقابل شتاب فزاینده فضای مجازی و رسانه‌های نوین باید به شکل دیگری نگاه بکنیم؟
در واقع فضای نوینی که به وجود اومد، این شبکه‌های مجازی، اینها دارن انسان دیگه رو پرورش میدن، بر اون مبنا دارن میرن. شما نشاط سنتی که شما اشاره میکنید، من برگردم مثلا به کیهان ورزشی و دنیای ورزشی سال قبل، شما این مجله رو که میگرفتید یک هفته وقت داشتید بخونید و یک هفته واقعا مطلب داشت. یعنی نویسنده‌هایی بودن که هر کدومشون مطالب طولانی، و شما وقتی میخوندید یه مدتی که اینها رو میخونید خودتون تحلیلگر میشونید. اما ابزارهای جهان مدرنی، شبکه‌های مجازی به شما یه سواد کاذب دارن میدن، خلاصه نویستون کردن، تعجولتون کردن، سریع میخواید دو سه قدم مطلب رو ببینید و بعد یواش یواش باورتون میشه که در واقع مثلا چیزی رو متوجه میشید، در حالی که اینجوری نیست، داستان پیچیده هستش. میخوام عرض کنم که این شبکه‌های مجازی کار دیگه دارن انجام میکنن. اینا وظیفه‌شون سرگرمیه، اینا اطلاع رسانه نیست، آگاهی نیست. اونی که ما داریم پیدا میکنیم یه خبر، آگاهی نیست. ما آگاه نمیشیم، ما فقط سطحی میخونیم. شما الان ببینید تو این گروه ها یه جمله از یه فیلسوفی میذارن، میگن که فلانی اینجوری گفت، بعد طرف 5 تا از این جمله ها میخونه، بعد فکر میکنه مثلا فرض کنید که نیچه شناس شده،
بله.
فکر میکنه که مثلا هگل شناس شده. چرا؟ چون 5 تا جمله خونه، در حالی که این باید عمق داشته باشه. اون چه که الان داره اتفاق میفته، اون چه که در واقع راه افتاده توی این شبکه‌های مجازی که مرتب میاد، فقط یه صرف اطلاع رسانیه. شما خبر رو میخونید، دو دقیقه بعد این کهنه شده، هیچ تحلیلی به شما نرده، خبر جدید میاد، بلافاصله میره کنار اینها، و شما توی انبوه اخبارزی بمباران خبری گیر افتادید که اصلا فرصت فکر کردن پیدا نمیکنید، اصلا مجال این که بگید. و این آفتیه که داره میشه، یعنی بشر رو داره میبره به سمتی که بشر اصلا مجال این که به خودش تفکر بکنه نداره. آگاهیامون کم شده ولی دانشمون زیاد شده. یعنی اون تعبیری که میگن اقیانوسی به عمق نیم متر، داریم اینجوری میشیم. همه چیز میدونیم اما هیچ چیزی رو عمیق نمیدونیم. رسانه‌های سنتی ما این رو نداشتن. یعنی نویسنده‌ای که بودن انصافا نویسنده بودن، تحصیل بودن، کار میکردن، تحقیق میکردن تا یه مقاله بنویسن. امروز شما میبینید که عمده این کسانی که این شبکه‌های مجازی کار دارن از صبح میان راحت مینویسن، در حالی که قبلا اون نویسنده کتاب میخوند، چقدر مطالعه میکرد تا بتونه یه مقاله بنویسه. اما رسانه‌های سنتی ما به دلیل اینکه یواش یواش این